بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. یکی از دستورها و مقررات اسلامی که شامل همه مسلمانان هست، مسئله لزوم تعظیم شعائر اسلامی است، یعنی بزرگ شمردن شعارهای اسلامی. ما اول باید کلمه شعار را معنی بکنیم، بعد تا ببینیم معنی بزرگ شمردن شعار یعنی چه، اون وقت ببینیم چه چیزها شعارهای اسلامی است که ما وظیفه داریم اون شعارها را بزرگ بشماریم و تعظیم بکنیم. کلمه شعار از همون ماده است که کلمه شعور آمده است، که مفهوم علم و درک درش است. شعار عبارت است از یک چیزی که نوعی اعلام و نوعی اعلام وابستگی در او وجود داشته باشد، یعنی هر کاری که انسان می کند که اون کار مفهوم و معنیش این باشد یا لااقل متضمن این جهت باشد که اعلام بکند وابستگی انسان را به یک گروه معین، به یک فرقه معین، به یک کشور معین، به یک حزب و جمعیت معین، این را بهش میگن شعار. شعار اصل این کلمه، کلمه ایست که راجع به شعارهایی که در میدان جنگ معمولا در قدیم سربازها می دادند. در جنگهای قدیم که بیشتر جنگهای تن به تن بود و احیانا افراد دلشکر در یکدیگر مخلوط می شدند و یکدیگر را می کوبیدند، چون همه غرق در اسلحه بودند و به علاوه همه افراد که همه رفقای خودشون را از نزدیک نمی شناختند، برای این که در میدان جنگ افراد یکدیگر را بشناسند و با دشمن اشتباه نکنند، یک جمله ای را با خودشون تکرار می کردن. یک جمله ای را تکرار می کردن که وقتی که افراد در اون غلوای جنگ و در اون گیر و دار با یه فرد روبرو می شدن، از شعارش، یعنی از جمله‌ای که تکرار می کرد، می تونستن بفهمن که این از سپاهیان خودشون است یا از سپاهیان دشمن. قهرن دشمنم شعار خودش تکرار می کرد، او هم باز همین فکر و حساب رو می کرد که به دست دوستان خودش و رفقای خودش کشته نشوند. که این یک داستانی است، در قبل از اسلام هم وجود داشته است و در دوره اسلام هم وجود داشته است و در دوره با احیانا هم شعارها را عوض می‌کردند، مثل کلید رمزی که در میان ارتشی‌ها اینها وجود دارد، کلید رمز را، شعار را عوض می‌کردند و نمیخواستن قبلا دشمن شعار اونها را بفهمد که چیست و در یه مواردی از اون شعار سوء استفاده بکند. این کار را میکردن. مثلا کسانی که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام در کوفه توبه کردند که اینها را توابین می نامند و از این که از کوفیانی بودند که از کوتاهی کردن در نصرت امام حسین سخت پشیمان شدند و خود را ملامت کردند و خودشون را مستحق عذاب دانستند، در خانه سلیمان ابن سرد خزائی جمع شدند و بعد گفتن حالا که ما این توفیق را پیدا نکردیم که همراه حسین ابن علی باشیم، پس برای این که این لکه گناه را، لکه سیاه را از دامن خودمون پاک کنیم، به انتقام خون حسین با قاتلان حسین می جنگیم. 4000 نفر آمدن کربلا و روی قبر حسین ابن علی علیه السلام هم پیمان شدن و سوگند یاد کردن که اینها رو میگن توابین، به این قبل از جریان مختار است و اینها هم جنگیدن با شامی ها و بالاخره البته شهیدم شدن. شعارشون این بود یا لثارات الحسین، یا لثارات الحسین، یعنی انتقام خون حسینی میخواییم، انتقام خون حسینی. در جنگ های امروز با تغییر ابزار و وسائل یا حرفا به این که دیگه جنگ تن به تن کم اتفاق می افتد، مگر در بعضی از موارد که شما مثلا می بینید مصری ها در حملات خودشون الله اکبر را شعار خودشون قرار دادن و با الله اکبر الله اکبر می رن جلو، دیگه کمتر از شعار لفظی استفاده می شود، این را در میدان های ورزش بیشتر حال ازش استفاده می کنن. وقتی که دو تیم در میدان ورزش با یک دیگر مسابقه میدن، برای اینکه این تیم با اون تیم اشتباه نشود و احیانا ممکنه این مال یک کشور باشد اون مال یک کشور دیگری، میبینید یه شعار مخصوص دارن، یا لباسهاشون رنگهای مختلف دارن، یا نام کشور خودشون رو روی سینه خودشون یا مثلا پشت شانهشون هم شاید احیانا مینویسن، این میشه شعارشون. یعنی به این وسیله اعلام میکنن وابستگی خودشون را که ما اهل مثلا از این تیم هستیم نه از اون تیم، از این کشور هستیم نه از اون کشور. به همین دلیل میبینید که ما یه سلسله شعارهای ملی داریم، هر ملتی یک سلسله شعارهای ملی دارد. پرچم، هر پرچمی برای هر ملتی شعار اون ملت است. افراد یک ملت وقتی که میخوان اعلام بکنن وابستگی خودشون را، تبعیت خودشون را و تابعیت خودشون را که مثلا ما ایرانی هستیم، وقتی که در یک کشور خارجی حرکت میکنن، فرض کنید شما پرچم سرنگی ایران در روی ماشین خودشون نصب میکنن که هر کس ببیند بداند اینها ایرانی هستن. این پرچم نصب کردن اعلام این است که من ایرانی هستم و مردمی که تابع کشورهای دیگر هستن همینجور باز اونا با پرچم خودشون اعلام وابستگی میکنن. این معنی شعار که اجمالا دانستیم. اسلام یک دین اجتماعی است. اسلام هم دین است هم دنیا، هم آخرت است هم زندگی، هم مقررات معنوی و الهی و روحی دارد و هم مقررات اجتماعی. در جمیع شؤون زندگی بشر اسلام مقررات دارد و در ایدئولوژی اسلام همه چیز وجود دارد. قانون اقتصادی دارد، قانون سیاست دارد، قانون اجتماعی دارد، قانون قضایی دارد، فرهنگ دارد، اخلاق دارد، خداشناسی دارد، همه چیز دارد. به حکم این که اسلام یک دین اجتماعی است، اسلام به این مسئله قانع نیست که من شما خودمون مسلمان باشیم برای خودمون. من میخوام مسلمان باشم، بسیار خوب، من مسلمانم، من خودم برای خودم که زندگی میکنم شخصا یک آدم مسلمان هستم، یعنی معتقداتم معتقدات اسلامی است و به مقررات اسلامی عمل میکنم، عبادات اسلامی را، نماز روزه را به جا در موقع خودش به جا می آورم، قوانین ازدواج، قوانین به اصطلاح خانوادگی، ازدواج و طلاقم بر اساس موازین اسلام است، قوانین تجاری من بر اساس موازین اسلام است، سایر کارهای اخلاقی من بر اساس موازین اسلام است، خیلی خوب دیگه من مسلمانم. نه، اسلام گذشته از این مسائل به حکم این که محتوای اجتماعی دارد و میخواد همیشه به صورت یک واحد اجتماعی زندگی بکند، یه سلسله دستورهایی هم دارد، از این نوع دستورها و از اون جمله یک سلسله شعارها دارد، شعارهایی که یک مسلمان باید با این شعارها زندگی بکند، یعنی باید زندگی خودشو با این شعارها توأم بکند و همیشه با این شعارها اعلام بکند من مسلمانم. نه اعلام بکند به زبان بگه من مسلمانم. شما اگر در یک کشور خارجی حرکت میکنید روی اتومبیل خودتون پرچم سرنگ زدید، به زبان نمیگید من مسلمانم، ولی با نمیگید من ایرانی هستم، ولی با اون عملتون به همه میخواد اعلام بکنید من ایرانیم، من ایرانیم، من وابسته به ایرانم، من عبایی ندارم، ننگی ندارم از اینکه ایرانی باشم، افتخارم میکنم که ایرانی باشم. همون یک پرچم را که شما نصب میکنید، وابستگی خودتون به اعلام میکنید به ایران. ما علاوه بر همه مقرراتی که داریم و علاوه بر همه دستورهایی که داریم، باید تهذیب نفس بکنیم، باید خداشناس باشیم، باید نماز بخوانیم، باید روزه بگیریم، باید حج بکنیم، باید ربا نخوریم، باید شراب نخوریم، باید دروغ نگوییم، باید راست بگوییم، باید امین باشیم. این همه دستورهای لایتناهایی که در اسلام هست، علاوه بر همه این دستورها، ما باید وقتی که زندگی میکنیم یه نوع برداشتهای دیگری هم در زندگی باید داشته باشیم که در اون برداشتها عملا داریم میگیم ما مسلمانیم، من مسلمانم. این برداشتها در لباس ما باید ظاهر باشد، در قیافه ما باید ظاهر باشد، در مجالس ما باید ظاهر باشد، در شروع ما به کارها باید ظاهر باشد، در نامگذاری های ما برای بچه های ما باید ظاهر باشد، در تابلوهایی که در خانه های خودمون نصب میکنیم باید ظاهر باشد، در استیل ساختمان های ما در شهر ما باید ظاهر باشد، در همه شؤون زندگی ما باید ظاهر باشد. یعنی خانه ما باید بگوید من مسلمانم، من خانه یک نفر مسلمانم. یعنی اگر کسی از این تو کوچه عبور میکند، یه نشانه‌ای باید روی خانه ما باشد که اون خانه بگوید من خانه یک نفر مسلمانم. در لباس پوشیدن ما لااقل یک نشانه باید وجود داشته باشه که بگوید به این نشانه آقا من مسلمانم. ما که در این مسائل نه شعار ملی گذاشتیم، نه شعار اسلامی هیچ کدوم نگذاشتیم، نه زن ما و نه مرد ما. اگر بیان ببینن نه یک زن ما رو روی قیافه و خانه و اینجور چیزها میتونه بفهمد که این ایرانیست و نمیتونه بفهمه که این مسلمان است. یعنی هیچ دیگه شعاری در این شؤون زندگی خودمون باقی نگذاشتیم. جمیع حرکات و سکنات ما باید اعلام بکند. این شعارها رو ما اگر حفظ بکنیم، میتونیم روح اسلامی خودمون رو در شعائر اسلامی و روح ملی خودمون رو در شعائر ملی حفظ کنیم. به الله ما اگر شعارهای خودمون رو از دست بدیم، مخصوصا اگر شعارهای دیگران رو بگیریم، رنگ دیگران، آقا شعار هر قومی رنگ اون قوم است. ما اگر بنابشه بخویم بگیم آقا ما مسلمانیم، ما ایرانی هستیم، اما شعارها چطور؟ نه، شعارهای دیگران میگیریم، شعار فرنگی ها رو میگیریم. معنیش اینه بنده یک لقمه آماده ای هستم برای حلق فرنگی ها، ما رو بخورن هضم ببرن هضم را به خودشون هم رد کن. من یه مثال های ساده نسبتا کوچیکی عرض می کنم ولی کوچک نیست، از نظر معنا بزرگ است، از نظر ظاهر کوچک است. ما موحدیم، خداپرستیم. خداپرستی حقیقت است، خداپرستی شعار نیست، حقیقت است. خداشناسی حقیقت است. ما خدا رو میشناسیم، به خدا ایمان داریم و در عمل هم تکیه‌مون به خداست و خدا رو پرستش میکنیم. این حقیقت مطلب. اما این توحید یک شعارهایی هم دارد، یعنی یه مسائلی هم در اسلام وجود داره، شعار توحید است که ما با این شعارها میخواییم عملا اعلام بکنیم: من موحدم، من خداپرستم، من خداشناسم. نبوت به نوبه خودش حقیقتی است. نبوت یعنی چه؟ یعنی جمیع پیغمبران خدا را تا وجود مقدس خاتم الانبیا همه را اعلام دارم و به همه اعتراف دارم و به وجود مقدس محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان آخرین پیامبران و به قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی من ایمان دارم. این حقیقتی است. ولی یه شعارهایی هم داره که به اون شعارها اعلام میکنیم و ممکنه ما موحد باشیم ولی نبوت را مثلا باور نداشته باشیم، ولی یه شعار هم داریم که ما به این شعارها ثابت میکنیم آقا ما به نبوت ایمان داریم، اعتقاد داریم. امامت و ولایت هم همین جور است. ما که امروز شیعه هستیم، یک بینش خاصی در مسائل پیشوایی و امامت در اسلام داریم که از نظر ما جزء اصول دین است. امامت خودش یه حقیقتی است که ما به اون حقیقت ایمان داریم، به اون حقیقت اعتراف داریم و یه شعارهایی هم توی خودمون داریم که با اون شعارها نشون میدیم که آقا ما مسلمانیم مانند دیگران، موحدیم مانند دیگران، به رسالت پیغمبر اعتقاد و ایمان داریم مانند دیگران، ولی ما به امامت هم اعتقاد داریم، ما شیعه هستیم. یه چیزم شعار تشیع است. اسلام یک دین اجتماعی است. اسلام به عدالت به عنوان یک اصل مسلم قطعی اجتماعی اسلام اعتراف دارد، بلکه پیامبران را مأمور اجرای این می داند و یکی از دو هدف ارسال پیغمبران به برقراری عدالت میدونه. عدالت خودش یه حقیقتی است، ولی یه شعارها هم اسلام دارد که به موجب اون شعارها ما میخوایم بگیم آقا در دین ما اصل عدالت است، در دین ما اصل انصاف است، در دین ما اصل مبارزه با ظلم و زیر بار ظلم نرفتن است. یعنی اعلام میکنیم وابستگی خودمون به این است. حالا که این مطلب را عرض کردم راجع به توحید، ببینید آقا، یکی از شعارهای اسلامی، یکی از شعارها، چون این شعار داره مکروک می شود در میان ما، ما باید مخصوصا یادآوری کنیم، باید بگوییم یکی از شعارهای اسلامی این است که هر کاری را که ما میخوایم شروع بکنیم، یک کاری که به تعبیر امیرالمومنین زیبال باشد، یعنی یه خود اهمیتی داره، برای اون کارمون اهمیتی قائل هستیم، البته در کار بی اهمیت هم خوب است، ولی مخصوصا در کارهای اهمیت دار این کار رو میخوایم آغاز کنیم، میخوایم شروع کنیم. چجور شروع کنیم؟ هر ملتی برای شروع کار خودش یه شعاری دارد. ملت اسلام در شروع کار خودش شعار دارد. شعارش چیست؟ توحید. مسلمان هر کاری را که میخواد شروع بکند، سوار اتومبیل هم که میخواد بشود، شعار توحید میدهد. قضا میخواد شروع کند، شعار توحید میدهد. وارد یک خانه میخواد بشود، شعار توحید میدهد. ساختمان را میخواد شروع کند، شعار توحید میدهد. و هر کاری که فل جمله اهمیت برای او قائل است میخواد شروع کند، شعار توحید میدهد. چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم شعار مسلمان است. به نام خدای رحمان و رحیم. شما ببینید در این جمله چه معنی جمع شده است. الله، من به ذاتی اعتقاد دارم، لایتناها جامع جمیع صفات کمالی، به ذاتی ایمان اعتقاد دارم که تمام عالم مظهر رحمانیت و رحمت اوست، عالم هستی مظهر رحمت اوست. به خدایی من ایمان دارم که او رحیم است. یعنی اگر بنده ای در راه رضای او گام بردارد، یک عنایت ها و الطاف خاصی هم شامل حال او میشه. ما چرا داریم این شعار را فراموش میکنیم؟ چرا میخوایم فراموش بکنیم؟ چرا این شعار را تحقیر میکنیم؟ از بسم الله الرحمن الرحیم اعلام و وابستگی به لا اله الا الله هست، اعلام وابستگی به اینه که من غیر از خدا مطاعی نمیشناسم، من آزادم از غیر خدا، من به یک نقطه فقط در مقابل یک نقطه خاضعم به خداست، آزادم از غیر خدا هرچه هست و به نام اون خدا که تنها من بنده او هستم و بس. شما از چیزی بهتر از این، حالا اگر بهتر پیدا کردید، ما از شعار اسلامی دست برمی داریم. میگید آقا من یه شعار دیگری پیدا کردم از این عالی‌تر و از این مترقی‌تر، اگه پیدا کردید من حرف ندارم. و میگن ارتجا ارتجا ارتجا، اینه که آدم یک شعار بسیار عالی را بگذارد دارد به شعار منحتر و پایین‌تر. ما هم بیریم فرنگی ها در اول کتابشون بسم الله الرحمن الرحیم نمی‌نویسن، نام خدا نمی‌نویسن. خب میگیم پس ما هم ننویسیم دیگه، لابد این دموده شده خیلی، این دیگه کهنه شده، این قدیمی شده. که قدیم در اول کتاب ها بسم الله الرحمن الرحیم، آقای بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چه؟ یه وقتی آدم ماتریالیسته، واقعا به خدا اعتقاد ندارد، خب ما با او در اصل مطلب بحث میکنیم، او ما با او حرفی نداریم، ما باید بریم با او در اصل مطلب بحث کنیم، خدایی وجود داره یا وجود نداره. خیلی عجیب است از آدمی که میگه خدا وجود دارد ولی حاضر نیست در ابتدای کتاب خودش بنویسد بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بعضی ها البته درجه دوم اینقدر می‌نویسن به نام خدا، البته کار خوبی است، به نام خدا هم با نام خدا شروع شده، اما این مطلب بدونیم که خود جمله بسم الله الرحمن الرحیم شعاره. ما خود این جمله رو باید زنده نگه داریم، خود بسم الله الرحمن الرحیم شعار است. بگید دستور بدید این بسم الله الرحمن الرحیم را ازش تابلوهای خیلی عالی، ظریف، قشنگ بسازن، اینها را به خانه های خودتون بزنید. نترسید، از کی میترسید؟ ما یه مردم شخصیت باخته هستیم، خیال میکنیم تو اگر در مقابل یه فرنگی قرار گرفتیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اون وقت ما را حمل مثلا متهم میکنه به کهنه پرستی، دیگه هیچی نمیگیم. در مقابل هر که قرار میگیرید از منطقتون قویست دفاع کنید، با صدای بلند بگید بسم الله الرحمن الرحیم. چرا نمیگیم؟ چرا از بسم الله پرهیز میکنید؟ ما بسم الله را به عنوان یک شعار باید حفظ کنیم و شعار مانندم باید حفظ کنیم. یواشه که من تو دلم بگم بسم الله الرحمن الرحیم کسی نفهمه شعار نیست. نه، بلند بلند گفتنه که اثر دارد. وقتی شما تو خانه تون بسم الله را همیشه بگید، اون وقت در بچه تون اثر داره. این مثلا بهتون عرض بکنم، به اندازه ای که در روح بچه شعار اثر میگذارد، اصل حقیقت اونقدر اثر نمیگذاره. یعنی بچه استعداد نداره، شما اگر میخواید بچه‌تون موحد بشود، از اول باید شعار توحید تو خونتون وارد کنید. اگر میخواید بچه‌تون به اسلام، به پیغمبر و قرآن معتقد بشود، اول باید شعارهای نبوت تو خونتون بیارید. اگر میخواید بچه‌تون به ائمه اطهار ایمان داشته باشه، اول شعارهای امامت رو ببرید تو خونتون. اگر میخواید بچه‌تون به شاب اصول اجتماعی اسلام پابند باشد و اسلام را با اصولش بشناسد، شعارهای ادارتی اسلام و حقوقی اسلام را تو خانه های خودتون ببرید. اون وقت ببینید بچه‌ای که از اول چشم باز کرده و گوشی پیدا کرده و درک پیدا کرده، میبینه پدرش تر هر کاری میشود، حتی سر سفره که مینشیند اول بلند نه یواش یواش که بچه چیزی نمیفهمد، در روح بچه اثر نمیذاره، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد دست میبرد به سفره، بعدم کتابم شد میگه الحمدلله رب العالمین، شکر لله، خدای سپاس تو. این در روح بچه خیلی اثر میگذاره. پدرش میخواد اتومبیل سوار بشه، در اتومبیلی که باز میکنه بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه یک شعاری که در میان ما زنده مونده و باز ایره باید بیشتر همینجور بیشتر زندش بکنیم و نگه داریم، شعار نبوت است، همین صلوات است که در میان ما معموله، بسیار بسیار خوب است. واقعا وقتی که اسم مبارک پیغمبر اکرم برده می شود، باید ما صلوات بفرستیم و بلند هم صلوات بفرستیم. حالا بلند صلوات بفرستیم. اشعار هم معنی داره. وقتی فریادتون به صلوات بلند می کنید، می خواهید بگید آقا من به قرآن اعتقاد دارم، من به آورنده قرآن ایمان دارم، من به محتوای قرآن پابند هستم، معتقدم، قبول است، من قبولش داره بیدم. حی علی خیر الامن شعار تشیع است در اذان، چون همه میدونن با ادله اهل تسنن میشه ثابت کرد این مطلب را که خود شعار است، یعنی شعار است که در شعار است که در متن اسلام وارد شده است، که این شعار ما باید بدهیم. علی ولی الله را در خانه یک نفر شیعه لا اله الا الله محمد رسول الله، بعد در زیرش هم می‌نویسیم علی ولی الله. اینها شعارهایی است که ما باید این شعارها را زنده نگه داریم. من خودم در خودم که حساب میکنم، من میبینم که از مرحوم پدر بزرگوارم که همین امسال دو سه ماه پیش از دنیا گذشتن، من بینم که این هیچ وقت فراموش نمیکنن، روی همین جهت است. امکان نداشت که ایشان یه کاری را، یه کاری که یه ذره اون کار مثلا یک کاری چمرده میشد شروع بکنن، الا اینکه با صدای بلند که همه میشنیدیم که میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم، و اونجوری که من اطلاع دارم آخرین جمله‌ایم که این مرد بزرگ گفت که بعد از اون از دنیا رفت همین بود، با صدای بلند با یکم بسم الله الرحمن الرحیم، بعد یه دقیقه بعدم از دنیا گذشت. و چه از این بهتر که انسان با این شعار از دنیا بره. منحصر به این شعار نیست، تنها این شعار است. نه، ببینید برادرها، یکی دیگر از شعارهای ما که متاسفانه جامعه ما تحت تأثیر غرب زدگی داره از دست میدهد، مسئله نامگذاری است. مسئله نامگذاری، هر ملتی اسمی که روی بچه های خودش میگذارد یک اسمهای مخصوص به خودش. رابرت اسم ما نیست، خب اسم دنیای مسیحیت. امثال اینجور اسمها که دیگه لزومی نداره من اسم ببرم. آقا ما مسلمان، مسلمانی خودش اسم داره و دستور داره، اساسا دستوره، دستور است که آقا این اسمها رو نگذارید فراموش بشه، نگذارید. با کمال تأسف که از مظاهر تجدد ما و یه باید بگم از مظاهر بدبختی ما، چون اینا تمدن که نیست که، درک و فهم و شعور نیست، ما خیال میکنیم هر چیزی که یه چیز جدید و تازه ما به جاش آوردیم این دیگه شد مثلا تمدن شد و ترقی شد. یک حسی پیدا شده در میان بعضی از طبقات ما و خصوصا در میان بعضی از خانوم ها که اسمهای اسلامی را خیال میکنن این اسمها دیگه کهنه شده است و به شخصیت اونها ضربه میزنند که مثلا دیگه بعد از این اسم بچهش بگذارد حسن، اسم بچهش بگذارد حسین، با اینکه ایمان به امام حسن داره، ایمان به امام حسین داره، اسم بچهش بذاره علی، اسم بچهش بذاره احمد، اسم بچهش بذاره مصطفی، اسم بچهش بذاره مرتضی، اسم بچهش بذاره ابوالقاسم، اسم بچهش بذاره موسی، اسم بچهش بذاره رضا، کاظم، صادق، باقر و اسمهای انبیا، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، عیسی، اینجور اسمها، مثل این که خیال میکنیم که این دیگه حال کهنه شد و مانعی هم نداره. اینه که باقی مسلمونی که به این حرفا نیست، مسلمونی که به این حرفا نیست. حالا من به جای این یه اسم میام مثلا از گبرهای 3000 سال 4000 سال پیش میام میذارم. نه آقا، مسلمونی شوخی بردار نیست، اسلام هم به ما نیاز ندارد که بخواد با ما صلح و مصالحه کند. حالا از این یکیش من گذشتم، یا ما باید مسلمان باشیم و شعارهای اسلامی را که اعلام وابستگی ماست به اسلام حفظ کنیم، نگهداری کنیم، یا باید از اسلام استعفا بدیم. این تدریجن هی تدریجن دست دادن، تدریجن دست دادن، بعد خود محتوا را از دست میده. منم قبول دارم ماهیت اسلام و واقعیت اسلام هرگز به این مطلب نیست که من اسمم مثلا اسم حسن باشه یا حسین باشه. اینقدر اشخاصی بودن اسمشان حسن بوده، حسین بوده، احمد بوده که کمر اسلام شکستن. ممکنه اسم من یه اسم غیر اسلامی باشد ولی عملا من مسلمان باشم، مسلمان واقعی. من این منکر این مطلب نیستم، نمیگم هر کسی با اسم شد مسلمان و هر کسی یا با اسم از اسلام خارج شد، ولی عرض میکنم که این خودش یک حسابی است در دنیای اسلام که ما این اسمها را به عنوان ظرفها باید حفظ کنیم که تا محتوا و ظرف را از دست ندیم. ما اگر یه فردی را که در طول تاریخ از او جز دشمنی و کینه نسبت به اسلام چیز دیگری سراغ نداریم، به هیچ فضیلتی در او سراغ نداریم جز این که با مسلمین مثلا می جنگیده، بعد بیایم اسم بچه‌مون روی او بگذاریم، اسم بچه‌مون رو بذاریم بابک، خب بچه‌مون فردا بزرگ میشه میگه خب اسم او رو گذاشتن حسن، اسم او رو گذاشتن حسین، اسم او رو گذاشتن عباس، اسم رو گذاشتن علی، اسم رو گذاشتن مرتضی، اسم منم بابک، منم برم سراغ هم اسم خودم ببینم این هم اسم خود من چیه. وقتی میره سراغ او میبیند در زندگی اون آدم جز جنایت از نظر انسانی چیزی نمیبیند و جز مبارزه با اسلام چیزی دیگری نمیبیند. اسمش به دروغ دارن تعریف میکنن، میگن بابک با اعراب میجنگید. اعراب کجا بابک با اعراب میجنگید؟ اعراب با ایرانی ها میجنگید نه با اعراب. بابک را ایرانی ها کشتن و 250,000 کشته دادن. عرب که اصلا یک نژاد کوچیکی بود که این اصلا افرادی اینقدر نداشت، سردارشون ایرانی بود به نام افشین که با بابک می جنگید، نفراتش هم همه ایرانی. تاریخ رو شما بخونید، هر چی که شما شعارها رو میبینید، میبینید ایرانی، اسمها همه ایرانی. گردی داشتن ایرانی هایی که با بابک می جنگیدن اسم رو گذاشته بودن کافرکوب، کافرکوب. بابک با مسلمین می جنگید، با عرب نمی جنگید، با اسلام می جنگید، با عرب نمی جنگید. عربی نبود، معتصم خلیفه بود، بسیار خوب معتصم خلیفه بود. ولی که با معتصم اونهایی که می جنگیدن، اگه ایرانی های مسلمان بابک را یک عنصر ضد اسلامی تشخیص نمی دادن که با بابک نمی جنگیدن به نفع معتصم، از معتصم نهایت تنفرم ایرانی ها داشتن، ولی دیگه حاضر نبودن به قیمت جنگیدن با معتصم ها بیان بابک ها رو تأیید بکنن. میدیدن باز معتصم از بابک بهتره. اگر امر دایر بشود میان بابک و معتصم، باز بابک، باز معتصم از بابک بهتره. خب حالا یه بچه بزرگ میشه در حالی که ببینه اسمش چیست، اسم من بابک، طبعا یک احساس علاقه نسبت به هم اسمش پیدا میشه و بسا هست همین اسم گذاری این بچه رو بعد منحرف کنند. یا یه آخر میره اسمش چیه؟ اسم یه گبره مثلا آتش پرستی که در 4000 سال پیش مثلا یه فلان آتش پرست وجود داشته. شوخی بردار نیست، اسلام است. یا ما باید شعارهای اسلامی رو حفظ کنیم، اسلام را اگر میخویم باید شعارهاش هم حفظ کنیم، اسلام نمیخوای به حساب دیگریست. من با کسانی دارم حرف میزنم که مسلمانند و از روی غفلت چنین کارهایی را میکنند. من با اونا دارم حرف میزنم، میخوام که از غفلتشون خارج بشن. حالا اگر کسی مسلمان نیست و با اسلام ضدیتی دارد، ما با اونها منطق دیگری داریم و سخن دیگری داریم. عرض کردم که در اسلام اصولی است و شعارهایی است. هیچ با خودتون فکر کردید که آقا فلسفه این که باید عزاداری امام حسین علیه السلام هر سال تجدید بشه چیه؟ در اسلام اگر مسئله عزاداری به اون معنایی که عزاداری معمولی در افراد عادی هست، در اسلام میگه 3 روز. آقا یعنی اگر کسی پدرش مرد یا برادرش مرد، 3 روز این به عنوان یک مرد عزادار در خانه می‌نشیند، مسلمین هم وظیفه دارند به تسلیت او برون و بعد از 3 روز هم باید غائله را خاتمه بدن. پس چطور شده که در تنها موضوعی که این را سالیان دراز گفتن برای همیشه باید این را احیا کنید و بگریید، گریه بکنید براش، زنده نگه دارید او را، نگذارید فراموش بشود، مسئله عزاداری حسین ابن علی است. برای چی؟ آیا حسین ابن علی نیازی دارد که ما و شما حالا بیاییم بینچین براش گریه بکنیم، مثلا تشفی قلبی پیدا میکنه، العیاذ بالله عقده های دلش خالی میشود، یا عقده های دل فاطمه زهرا خالی میشود، یا عقده های دل حضرت امیر خالی میشود؟ اصلا اونا عقده دل دارن که بخوان خالی کنن. امام صادق فرمود سوره والفجر رو بخونید که سوره پدرم جد ما حسین ابن علی است. گفتن آقا به چه مناسبت؟ فرمود آیات آخر سوره والفجر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راویت مرضیه فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی فدخلی فی عبادی. ای صاحب نفس آرام، به سوی پروردگارت بازگرد، تو از پروردگارت خوشنودی، عقده در روح تو وجود نداره، تو آگاهانه کار خودت انجام دادی، از کار خودت هم خوشحالی، خدا از تو راضیست، فدخلی فی عبادی، حالا برو در زمره بندگان خاص من، در زمره بندگان ما باش. حسین رفت پیش پدرش و برادرش و مادرش و جد بزرگوارش، در پیش اونها، اونها در یک سعادتی هستند که برای ما قابل تصور نیست، عقده ای ندارن که ما بخویم بری تشفی عقده اونها بخویم کاری کرده باشیم. پس چیه مسئله؟ تشفی اینه که اسلام آقا یه اصلی داره به نام اصل عدل، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر. اسلام اصلی داره به نام مبارزه با ظلم و ستمگری. اسلام اصلی داره به نام حماسه شهادت. حسین سمبل احیاء عدالت اسلام، حسین سمبل مبارزه با ظلم است در دنیای اسلام، حسین حماسه شهادت است، حسین شعار عدالت اسلامی است، شعار عدالت است. تا حسین رو شما، تا نام حسین رو زنده نگه می‌دارید، یعنی عدالت اسلامی، ما طرفدار عدالت. این پرچم سیاه را بالای خانتون که میزنید، من وابسته به حسینم. کدام حسین؟
همون حسینی که در راه عدالت شهید شد. پس من وابسته به عدالت اسلامی هستم.
من وابسته به حسینم، وابسته به کدام حسین؟
همون حسینی که در راه خدا هر چه داشت داد، اون حسین پاک باخته در راه خدا. پس من طرفدار پاک باختگی در راه خدا هست.
این شعار خود همین شعاره، خود همین شعاره. اسم بچه‌تون هم که حسین میگذارید این شعاره میخواید، اگر توجه داشته باشید این شعاره میخواید زنده نگه دارید.
این است که به ما گفتن که نگذارید این فراموش بشود، سال به سال این را تجدید کنید، این خاطره را. وقتی که این خاطره را تجدید کنید، متن وقایع را میید برای یک دیگر بازگو میکنید. وقتی متن وقایع را بازگو کنید، اون وقت میبینید چگونه است که حسین برای عدل اسلامی قیام کرد و در مقابل ظلم ایستادگی کرد. میبینید یک صحنه ای میبینید، یک حماسه ای میبینید که نظیرش در همه دنیا هرگز وجود ندارد. اینم خودش تعظیم شاعر است. ذلک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کسی که شعارهای الهی را زنده بکند و بزرگ بشمارد، این نشانه این است که قلبی پاک دارد، قلبی متقی دارد و قلبی پرهیزکار دارد. آری، امام حسین علیه السلام در دل هر مسلمان حقیقت خواه و عدالت خواهی جا دارد. ان للحسین محبتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین. فرمود که همانا حسین ابن علی یک محبت مرموز و یک محبت پنهانی در دل هر مؤمنی دارد. چرا؟ خیلی واضحه. چون هر مؤمنی که مؤمن است در دلش یک علاقه به اسلام دارد، چون به اسلام علاقه دارد، حسین رو که در راه جنبازی اسلام میبیند که جانش و مالش و فرزندانش و همه چیز رو در راه اسلام فدا کرد، از حسین رو از اسلام جدا نمیبیند و اسلام رو از حسین جدا نمیبیند. به اون مقدار که خودش رو وابسته به اسلام میبیند، وابسته به حسین ابن علی علیه السلام میبیند. بله، این طور است. این تعظیم شعائر. و همچنین نه تنها ابا عبدالله، همه کسانی که در راه خدا شهید شدند و در رکاب ابا عبدالله علیه السلام شهید شدند، همین طور هستند. روز تاسوعا است و باید من مقداری ذکر مصیبت کنم و واقعا توجه بدهم شما را به اون فلسفه قیام حسینی از یک طرف و فلسفه عزاداری حسین ابن علی علیه السلام از طرف دیگر. فلسفه قیام حسینی همون بود. اسلام رو در خطر دید و دید اگر یک قیام جانانه این نکند، اسلام به کلی رفته. ملت اسلام در خواب است. شخصی زمامدار شده است که این شخص هیچ چیزی از اسلام نمیفهمد، دشمن اسلام است. و حتی اون مقدار سیاستی که پدرش هم داشت، که به خاطر سیاست خودش باز لازم میدانیست یه چیزی از اسلام رو نگه دارد، اینم درش نیست، اینم درش نیست. مسیحیت هم نفوذی پیدا کرده است در دستگاه یزید. مشیر و مشارهاش افراد مسیحی هستند و از اونها الهام میگیرد. به این پرده اگر دریده نشود، اسلام برای همیشه رفته. باور نمی کنید که از اون وقت بوده دمشق، شام، اون وقت که پایتخت اسلامی بود، همسایه بود با پایتخت دنیای مسیحی، یعنی همین استانبول فعلی که فعلا یک شهر اسلامی هست و ترکیه فعلی که یک کشور اسلامی هست، اون وقت مرکز روم شرقی بود و یکی از مراکز بزرگ مسیحیت، بلکه بزرگترین مرکز مسیحیت، همسایه بودند. و معاویه باب رفت آمد باز کرده بود، از زبان معاویه اینها نفوذی در دستگاه پیدا کرده بودند و این قصه قتل امام حسین یک عمل به اصطلاح امروز استعماری و یک نقشه حساب شده ای بود از طرف مسیحی ها. قضیه حالا از چه قرار بود؟ یکی از اونجا که انگشت اینها پیداست که تاریخ نشون میدهد این است، غلامی دارند اینها به نام سرجون که این غلام مسیحی است. یزید خودش هم بسیاری از زندگی از وقت خودش را در این دیره ها و در دیره های مسیحی ها و صومعه های مسیحی ها به سر می برد. علتش این بود که در اون وقت هنوز در دنیای اسلام مفاسد شرابخواری و مفاسد فاحشه‌بازی رواج پیدا نکرده بود و در میان مسلمین پیدا نمی شد. کسانی که می خواستن برون دنبال این کارها می رفتن در این دیره ها و در این صومعه ها. در این صومعه ها هم شراب فراوان وجود داشت، هم زنهای بدکاری در اونجا وجود داشت. یزید هم مقدار زیادی از عمر خودش در همین دیره ها و صومعه ها به سر برده بود که داستانه ها دارم که الان وقت جانا دارم براتون عرض بکنم. در اواخر معاویه همین عبیدالله زیاد منفور دستگاه شده بود و مخصوصا میان او و یزید یک شکرابی بود. از زمان پدر عبیدالله یک شکرابی میان یزید و میان این عبیدالله زیاد بود، ولی حالا یزید به این پست های عالی نمی داد. وقتی که جریان بیعت گرفتن از ابا عبدالله پیش آمد و بعد راپورت رسید به شام که حسین ابن علی حرکت کرد رفت به مکه و در مکه متحسن شده است، یعنی از امنیت بیت الله الحرام استفاده می کند، و بعدم بهش خبر دادن حسین از مکه حرکت کرد به طرف عراق که وحشت گرفت دستگاه خلافت را، نکند عراق که طرفدار علی ابن ابی طالب است جدن دور حسین رو بگیرند، یزید تو فکر افتاد که حالا چجور جلو گیری کنند. همین غلام آمد، غلام مسیحی آمد گفت که اگر امروز پدرت معاویه زنده بشود و تو با پدرت مشورت کنی در این کار و پدرت دستور به تو بده فلان کار رو بکن، میکنی یا نه؟ گفت میکنم، چون به سیاست معاویه خود یزیدم فوق العاده اعتراف داشت. گفت بنابراین من اگر دستوری و فرمانی به خط پدرت معاویه و امضای پدرت معاویه بیارم به اذنشون بدم، قبول میکنی؟ گفت قبول میکنم. رفت و محرمانه یک دست خطی از معاویه آورد. حالا خدا عالمه جعلی بود یا راستی، شایدم راستی هم بوده شایدم جعلی، دیگه من نمیدونم، ولی به هر حال یزید یقین کرد که دستور معاویه است. در اونجا نوشت که اگر در عراق گرفتار شدی و اگر حسین ابن علی به طرف عراق حرکت کرد، یگان فردی که از عهده او برمی آید و یگان فرد از عهده برآمدن معناش اینه که ابا نمی کنه از هیچ جنایت. مقصود از عهده برآمدن یعنی هیچ مانع وجدانی جلو راهش نیست. یگانه فردی که هیچ مانع وجدانی در جلو اون نخواهد بود و تا آخرین حد دستور تو را اجرا خواهد کرد، عبیدالله پسر زیاد است. دید، گفت قبول کرد. بعد خودش هم گفت من یه خواب دیدم، خواب دیدم یک نهری و یک رودخانه ای از خون جریان دارد و من میخوام از این نهر عبور بکنم و نمیتونم. عبیدالله پسر زیاد آمد من از این نهر عبور داد. بعد از این جریان بود که فورا یک حکومت کوچیکی برای خصوص بصره روی این قوقفش بودن دیگه، به یک حساب ولد و زنایی، یعنی عبیدالله پسر عمو یزید بود، زیاد پدر عبیدالله استلحاقا برادر معاویه شد، یعنی بعد از سالها که گذشت و این را میگفتن بی پدر زیاد ابن ابی، یعنی کسی که از پدر ندارد، یا آدم مشروب فروش دوره جاهلیت آمد شهادت داد که در فلان وقت
من شهادت میدم که مادر زیاد با ابو سفیان با هم دیگر زنا کردن و این زیاد پسر ابو سفیان از زنا. معاویه هم به سیاست میخواد تو رو ملحق کند. گفتن خیلی خوب، بعد زیاد شد پسر ابو سفیان، از اون روز شد جز فامیل اینها. یزید با اینکه از عبیدالله تنفر داشت، ولی چون افراد فامیل بود و بنی امیه خیلی رعایت فامیل میکردن، حکومت بصره رو انحصارم بهش داده بود قبلا، ولی کوفه که مرکز بود نه، به دست کسی دیگر بود. اینجا بود که فورا نامه نوشت به عبیدالله، گفت که ما حکومت کوفه را و عراقین را به تو به طور مطلق دادیم و برو با حسین ابن علی میاد و تو باید با حسین ابن علی دفع حسین ابن علی را به هر شکل که مصلحت میدانی بکن. که اون جریان ها واقع شد که تفصیلش را تا یه حدی خودتون هم میدانی. به انصاف هم اگر غیر عبیدالله زیاد بود، هر کسی دیگر می بود در یک جا میمون، لااقل در یک جا میمون. این مرد این کار را در نهایت قساوت و در نهایت بیرحمی و در نهایت بیملاحظگی انجام داد و ریشه یزید را همون کار کند. آل ابو سفیان از همون جا دیگه ریشهشون کنده شد. حتی عمر سعد نمیخواست خودش رو به جنایت کشتن حسین ابن علی آلوده کند، هم خدا رو میخواست هم خرما رو. و در مدتی که در کربلا بود هی نامه پشت سر نامه میمیدش به عبیدالله، بلکه یه کارش بکند که عبیدالله از فرمان قتل ابا عبدالله صرف نظر کند و یه دروغهای مصلحتی و سیاسی هم گاهی وقتا میمیدش. من با حسین صحبت کردم، حسینم خیلی به اصطلاح غیر قابل انعطاف نیست، میشود به یه جوری باش کنار آمد، باش صلح کرد، قضیه با مسالمت برگزار بشود. که راوی که اونجا بوده میگه اینا را از خودش میساخت برای اینکه میخواست خودش نجات بدهد و خودش آلوده نکند به ارتکاب این جنایت. آخرین نامش که رسید دست عبیدالله، یک کمی هم عبیدالله به فکر فرو رفت، ولی یکی از حاشیه مجلس بلند شد و گفت که پسر، گفت پسر زیاد، امیر، ایها الامیر، اشتباه میکنی یا یه وقتی به نامه پسر سعد ترتیب اثر ندی که اگر حسین امروز از چنگال شما نجات پیدا کرد، فردا او قوی و نیرومند است و شما ضعیف. گفت راست گفتی، راست گفتی، راست گفتی. فوراً برداشت نامه بسیار تند و شدیدی به پسر سعد نوشت. نوشت پسر سعد، ما تو را نفرستاده بودیم برای این فضولی ها، ما را تو را فرستادیم بری با حسین بجنگی، تو هر روز برای من نامه می‌نویسی و یه خیرخواهی میکنه برای حسین ابن علی، فضول موقوف. این ساعت که نامه من رسید بلا فاصله تو باید با حسین ابن علی بجنگی، اگر حاضر نیستی فرماندهی سپاه را به حامل این نامه بده که شمر ابن ذوالجوشن بود و ما دستور خودمون را به او دادیم که چگونه رفتار کند. محرمانه هم ابلاغی به نام شمر صادر کرده بود که اگر پسر سعد امتناع کرد تو فرماندهی سپاه را بگیر، همین که فرماندهی سپاه را گرفتی به او شدی فرد عادی، فورا احضارش کن و گردنشو بزن و سرشو برای من بفرست. حالا چه وقت نامه میرسد؟ عصر مثل امروز، عصر تاسوعا، نزدیک های غروب، همون وقتی که معمولا افرادی هم که با هم دیگر جنگ دارن دست از جنگ میکشن. یه وقتی دن پیکی تند از کوفه آمد، شمر ابن ذوالجوشن آمد و به صرف رسیدن اون نامه مستقیم عبیدالله را داد و خوند. تا خوند رنگ دیگه از صورتش پرید، نگاهی کرد به سراپای این پسر شمر ابن ذوالجوشن، فهمید، گفت حتما تو مانع شدی، من نزدیک بود کار را به یک جایی بکشانم و تو مانع شدی. گفت به هر حال تو بگو چه میکنی، فرمان امیر را اجرا میکنی یا نمیکنی؟ گفت بله اجرا میکنی. تو هم فرمانده پیادگان باش. اینجا بود که پسر سعد هم رسما دیگه همون دنباله روحیه پسر زیاد رو گرفت، آنن فرمان داد به لشکر که لشکر حرکت کنید برای اینکه مردم رو گول بزنن
از همون گلهایی که می زدن، حسین خروج کرده، حسین از اسلام خارج شده، حسین از دین جدش خارج شده، حسین در نظم عمومی اخلال ایجاد کرده است، بنابراین قتلش جایز است. و اگر کسی با حسین بجنگد مثل اینت با کافران جنگیده باشد، اهل بهشت است. خود این پسر سعد یه مرد متشخصی بود در زمان خودش، بعضی گفتن یه مرد محدثی بود، پدرش سعد وقاص مرد با شخصیتی بود، برای اون مردم احترامی قائل بودن، بی جهت هم او رو انتخاب نکرده بود پسر زیاد، میخواست از شخصیت کثیفی این استفاده کنند. یه وقت فریادش بلند شد، یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشر، لشکر خدا سوار شید، بشارت میده هم شما رو ببهش. جمعیت آماده وقت مثل برق پریدن روی اسبه های خودشو و حلقه محاصره رو تنگ تر کردن، چون ابا عبدالله با اون خیمه های کوچکش و اصحاب کمش در محاصره این 30,000 نفر قرار داشت. در همون وقت حضرت در جلوی یکی از خیمه ها همینطور که نشسته بودن، سرشون روی زانو گذاشته بودن و خوابشون برده بود. خواهر بزرگوارش زینب سلام الله علیها توی خیمه بود، یه وقتی یک صدای خروشی درست مثل این که صدای خروش دریا از دور بلند هست، یک صدای خروشی میاد، لشکر که می آمدن صدای سم اسبشون و فریاد اسبشون و به هم خوردن اسلحه ها و فریاد مرده ها، یک همچه همهمه عجیب در هم بر همی فراهم کرده بود، صدای خروشی میاد، آمد بیرون دید دور تا دورشون از دور لشکر داره حلقه را به حصار را تعیین میکنن. آمد دست زد روی شانه های ابا عبدالله، برادر جان، برادر جان، این سر و صداها را میشنوی؟ ابا عبدالله سر بلند کرد، قبل از اینکه توجهی کند به این سر و صداها فرمود که الان با جدم داشتم حرف میزدم و جدم در عالم رؤیا دیدم. جدم در عالم رؤیا به من نوید داد، گفت حسینم دوران جدایی نزدیک است، به پایان برسد و تو عنقریبن به ما ملحق خواهی شد. بعد از اون از جا بلند شد، برادر بزرگوارش ابوالفضل العباس را احضار کرد با یک عده 20 نفری، فرمود فوراً بروید جلوی این لشکر و با امیرشون سخن بگویید، بگید که خبر تازه ایست، این وقت شما میخواید حمله بکنید، مقصودتون چیست؟ میخواید حمله بکنید به ما در این وقت برای چی؟ سر شب برای چی؟ حضرت ابوالفضل با 20 نفر از جمله حبیب ابن مظهر و از جمله زهیر ابن القین حرکت کردن، رفتن مقابل لشکر ایستادن، فریادشون رو بلند کردن، ایها الناس سخنی داریم، سخنی دارید. آمدن جلو که چی میگویید؟ گفتن ما پیامی از طرف حسین ابن علی داریم. امام می‌فرماید که خبر تازه است در این وقت، مقصودتون چی؟ گفتن فرمانی در همین ساعت از امیر ما رسیده است که ما باید به شما حمله ببریم یا باید حسین تسلیم بشود. وقت تسلیم شد ما اختیارش با ما، می‌بریم پیش امیر خودمون عبیدالله زیاد، و یا اگر حاضر نیست تسلیم بشود باید ما باید بهش بجنگیم تا او را بکشیم. فرمود اینقدر صبر میکنید که من پیام شما را برسانم به برادرم؟ گفتن ما این را. اون وقت زهیر ابن القین و حبیب ایستادن، این دو بزرگوار شروع کردن به خطاب خوندن، چه خطابهای غرای حماسی و چه نصایحی و چه اندرزهایی دادن در این مدتی که حضرت ابوالفضل آمدن پیش ابا عبدالله و برگشت. وقتی که آمد و پیام را ابلاغ کرد، حضرت فرمود بسیار خوب، اما تسلیم که محال است. من تسلیم بشوم؟ من تسلیم دشمن بشوم؟ خیر، من می جنگم تا خونم ریخته بشوم، من می جنگم، من مردانه خواهم جنگید، ولی شما از طرف ما این پیام را بهشون ابلاغ کنید، بگید الان وقت جنگیدن نیست،
تا صبح صبر کنیم، فردا صبح با هم می جنگیم، من با این سپاه کوچکم، شما با اون جمعیت. در ضمن پیغام این جمله رم گنجون که کسی خیال نکند پسر علی وحشتی و ترسی بهش دست داده است. پسر علی نمیخواد، میگوید به برادرش، برادر جون خدا خودش گواه است که من این جمله رم میگم برای این است، من آرزو دارم امشب را به عنوان آخرین شب عمر خودم با خدای خودم مناجات کنم و قرآن بخوانم. من فقط هدفم اینه، به الا برای من فرق نمی کنه الان با من بجنگن یا صبح بجنگن. وقتی این پیام به دشمن ابلاغ شد، بعضی گفتن بپذیریم، بعضی گفتن نپذیریم. عمر سعد دید الان اختلاف می افتد، به اختلاف هم داره شدید می شود و ممکنه این اختلاف به نفع ابا عبدالله تمام بشود. فوراً خودش گفت که نه نه نه، ما فردا می جنگیم نمیشه. تا اینکه فردا شد دیگه وقت گذشته است و ذکر مصیبت من هم مختصر خواهد بود. فردا صبح خیلی زود ابا عبدالله نماز را که خوند، همون لشکر کوچک خودش منظم کرد، هیچ نگو که در مقابل یک دریا قرار گرفته، برای خودش میمنه قرار داد، میسره قرار داد، قلب قرار داد، عرض کنم فرمانده قرار داد، پرچمدار، علمدار قرار داد، همه اینها رو منظم و مرتب کرد. دشمن هم که کار خودش کرد. مصیبت من دو سه جمله بیشتر نیست. باز پسر سعد یک رذالتی کرد. وای به حال انسان وقتی که شیفته مقام دنیا بشه. این وعده پسر زیاد که ملک ری و حکومت ری را، استنداره ری را در اقبه تو میدم، این دیوانش کرده بود. دیوانش کرده. یه کاری هم میکرد که مامورین که هستن، خب مامورین بودن که مرتب گزارش میدادن، مامورون گزارش بدن که آقا امیر عبدالله عمر سعد نه تنها فرمان شما را اطاعت کرد، بلکه یک خوشخدمتی ها ابتکار هم به خرج داد. یکی از اون خوشخدمتی هاش میدونه چی بود؟ تا روبرو شدن ابا عبدالله سپرد، چون اینها مسلمان هستن و به طور کل قانون جنگ اسلامی این است و مروتی که اسلام در جنگ می داند، مخصوصا علی علیه السلام رعایت می کرد، این بود ما شروع به جنگ نمی کنیم. فرمان شدید داد ابا عبدالله ما شروع به جنگ نمی کنیم، همین جوری که علی هرگز شروع به جنگ نمی کرد. دشمن که شروع می کرد اون وقت دفاع می کرد. اما دشمن، عمر سعد آمد در جلو ایستاد، یه تیری خودش به کمان کرد، اول تیر رو خودش فرستاد به طرف خیام محرم حسین، بعد فریاد کرد ایها الناس، لشکر خودش، ایها الناس در نزد امیر شهادت بدید که اول تیر رو خودم رها کردم. تا این تیر رها شد که تیراندازهای دشمن مثل دانه های باران تیرها رو فرستاد، لشکر ابا عبدالله هم یه عده تیرانداز داشتن، هم تیرهای خودشون ملاد. نیمی از اصحاب ابا عبدالله در همین تیراندازی از پا در آمدن، ولی مردانه از خودشون دفاع کردن. یه وقت انسان غالب میشه ولی با نامردی، وقت یه کسی کشته میشود با مردانه. بعدم آقا چه کردن اینها؟ چه کردن؟ کاری کردن که دشمن ترسید، یک یک به میدان می آمدن. بعد دشمن شکست خورد، گفت نمیشه با اینا. جناب عابس آمد به میدان، مردی بود خیلی شجاع و دلاور، توی این صحنه‌ام که روحش قوت گرفته بود صد برابر شده بود نیروش، که خیلی فرق میکنه که آدم به خاطر ایمانش به جنگه یا به خاطر شکمش. آمد وسط میدان ایستاد، گفت علا رجل، علا رجل، یه مرد میاد، مرد میاد، یک نفر جرأت نکرد. با اینکه خلاف مروت عرب بود و خلاف مردانگی عرب بود، اینا نامردی کردن، جرأت نکردن جنگ تن به تن بکنن، شروع کردن تیراندازی، سنگ پرونی، کلوخ پرونی. یه وقت این مرد بزرگ فوراً برگشت رفت تو خیمه. یه وقت دیدن رفت تمام اسلحه شکن، خودش شکن، زره شکن، سفرش رو برداشت، لخت آمد وسط میدان، گفت حالا بیاد بجنگیم. چقدر نامردید شما، شما خیال کردید ما از کشته شدن میترسیم؟ کشته شدن ولی با چه شهامتی، با چه مردانگی. در دشمن اونجور شروع کرد، دشمن از هر وسیله، با اینکه عددش زیاد بود، از هر وسیله استفاده میکرد، از سنگ استفاده میکرد، از کلوخ استفاده میکرد، از دشنام استفاده میکرد، از نیزه پرونی استفاده میکرد، از شمشیر استفاده میکرد، از هر وسیلهی که داشت استفاده میکرد. عرض کردم اولین تیر را عمر سعد پرتاب کرد، با این تیر جنگ شروع شد. میدونید جنگ کی خاتمه پیدا کرد؟ جنگ با یک تیر هم خاتمه پیدا کرد. با یک تیر اندازی شروع شد، با یک تیر اندازی هم خاتمه پیدا کرد. میدونید این کی بود؟ وقتی که غیر از حسین کسی نیست، تنها حسین است و حسین است و حسین، و از جلو حسین هم مثل روباهایی که از جلو شیر فرار بکنن فرار میکردن. حسین خسته شده است، جنگ رو اینجور خاتمه دادن. حسین خسته شده است. فوقف الیستری ساعتا، وسط میدان ایستاد، لحظه استراحت کند. یه سنگ آمد به پیشانی مقدس ابا عبدالله و خون از پیشانی حسین جاری شد، ولی هنوز جنگ چون دو طرف بودن سر جا، حسین یک طرف، حسین یک طرف، یک لشک، یک دریا لشکر، تا آخرش یک تیر این جنگ رو خاتمه داد. قضیه این بود حسین لباسهاش رو بالا برد که پیشانیش رو پاک کند، یک تیر زهرآلود آمد به سینه ابا عبدالله نشست. فسقط الحسین من فرسه علی الارض علی خده الایمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله. خدايا عاقبة أمر همي ما را ختم بخير بفرما. خدایا حقایق اسلام را بر ما روشن بفرما. خدایا ما را موفق بدار که شعائر اسلامی تو را زنده نگه داری. خدایا ما را در پرتو شعارها و شعائر اسلامی موفق و مؤید بدار. خدایا تو را قسم می دهیم به حق محمد و آل محمد، در این ایامی که ایام توسل است، اموات همه ما را غریق رحمت خودت بفرما. رحم الله من غرق.